إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد سلام خدمت بینندها و شنونده های برنامه تفسیر، در سلسله تفسیر امروز تفسیر آیات 35 سوره بقره آغاز می گردد تا آیات 40 این سوره جریان و ادامه دارد. و از اینجا آغاز می شود: و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. موضوع درس امروزی من از شجره ممنوعه و عواقب وخیم آن، یعنی من آدم علیه السلام از درخت که از آن تناول نماید و از عواقب خطرناک یا از عواقب وخیم آن، الله سبحانه و تعالی در این آیات کریمه آگاه می سازد. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. الله تعالى ميگوید که من برای آدم گفتم اسكن أنت وزوجك الجنة، تو و همسرت هوا عليهما الصلاة والسلام در جنت سکونت پذیر شو و سکونت اختیار بکو، و کلا منها رغدا حيث شئتما، و شما هر دو از نعمتها، ثمرات، میوجات و از هر چیزی که در جنت است از آن با خوشگواری استفاده کنید. ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، و به این درخت نزدیک نشوید. اشاره به یک درخت معین و مشخص. فتكونا من الظالمين، پس شما از جمله زیانکاران خواهید شدید. فأذلهم الشيطان عنها، پس شیطان آدم و همسرش را از جنت بیرون کرد. أذلهم الشيطان، فأخرجهما، این دو اردو را شیطان با وسوسه های خود بیرون کرد از آن نعمت هایی که بودن. و قلنا، من گفتم اهبطوا بعضكم لبعض عدو، شما از جنت پایین شوید و بیرون بیایید که برخی از شما به برخی دیگری دشمن است. ولکم فی الارض مستقر و برای شما در زمین قرارگاهی است و متاع الی حین و مدت در این زمین یا بالای زمین شما می باشد، بعد از او ظاهر است که برای ابدی و جاودان بالای زمین باقی نمی ماند. در آیات گذشته خبر داد که الله متعال آدم علیه السلام را عزت بخشید و تکریم نمود و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. فرشتگان را فرمان داد که به آدم سجده نمایند و سجده ریز شود، پس آنها طبق فرمان الهی و به خاطر بجاوری حکم او سجده کردند. مگر ابلیس که وی نیز شامل خطاب بود و ابلیس نیز مخاطب بود و مامور بود که برای آدم سجده بکند، ولی از سجده کردن با آدم علیه السلام ابا ورزید و انکار نمود و سجده نکرد. در این آیت کریمه که امروز ما در پیش رو خود داریم و در صدد تفسیر آن هستیم، در این آیت کریمه خبر یا آگاهی از اجازه زیست و یا بود و باش آدم علیه السلام در جنت است. در این آیت خبر می دهد که آدم و همسرش در جنت زیست می کنند یا بود و باش اختیار می کنند و برایشان مجاز است. و کدام معنی به خاطر بود و باششان یا خاطر همزیستیشان در جنت وجود ندارد. وی در هر موقعیتی از جنت بخواهد، یعنی آدم و همسرش، می تواند بدون کدام معنی و یا حائل ریا، حائل یعنی معنی رهایش پذیر شوند و از نعمت های خوشگوار، فراوان، پاک و خوشمزه بهشت و میوجات آن استفاده نماید. این یک آفر بگوین یا یک آردر یا یک حکم از طرف پروردگار است. پروردگار متعال برای آدم علیه السلام اجازت نامه عامی را صادر نمود که تو در جنت زیست اختیار بکو و از نعمت های جنت استفاده بکو و در هر جایی از جنت میخوایی رهایش اختیار بکن، کدام معنی موجود نیست. و نعمت و جنت دارای نعمت های خوشگوار و خوشمزه و لذیذ و نعمت های فراوان و متنوع و مختلف میتوانی از آن استفاده نمایی. این یک حکم پروردگار متعال برای آدم علیه السلام یا یک نعمتی بود که الله متعال برای آدم علیه السلام داد. ولی سوال در اینجا این است که درباره محل بهشت یا مکان بهشت که آدم علیه السلام در آن زیست داشت یا در آن سکونت پذیر بود اختلاف است. بهشت در کجا است؟ بهشتی که آدم در آن بود و باش میکرد با همسرش، او بهشت در کجاست؟ آیا اون بهشت در آسمان است و یا در زمین؟ این یک اختلاف و یک بحث در مبین مفسرین یا در مبین علمای تفسیر موجود است و هر تفسیری را شما باز بکنین درباره این مسئله یا درباره این سوال به شکل مختصر و یا به شکل تفصیل می‌بینین و موجود است. ولی میبینیم بعد از تحقیق هویدا میگردد که اکثریت قاطی مفسرین به این نظرند که بهشتی که آدم در آن زیست میکرد در آسمان است، مگر یک گروه منحرف و یک گروه مخالف از عقیده و منهج اهل سنت والجماعه، یا با تعبیر دیگر یک گروه گمراه عبارت از گروه معتزله و خوارج است، معتزله و قدریه است، میگویند که بهشتی که آدم در آن زیست میکرد در زمین است. اما من نمیخواهم در تفصیل این مسئله وارد شوم و میگذارم تفصیل این مسئله انشاءالله به صورت مفصل در تفسیر سوره اعراف میاید انشاءالله تعالی. دوم است که این آیت سیاق این آیت کریمه قل و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه تا آخر دو آیت. سیاق این آیت کریمه دلالت میکند که آفرینش حوا علیها السلام پیش از وارد شدن آدم علیه السلام در بهشت، یعنی قبل از اینکه آدم علیه السلام وارد بهشت شود، الله متعال همسرش حوا علیه السلام را آفرید. ولی در روایت که ابن عباس رضی الله تعالی عنه از جماعت صحابه اکرام نقل نموده، به این نظرن که آفرینش حوا علیه السلام بعد از وارد شدن یا داخل شدن آدم علیه السلام در بهشت بود، یعنی قبل از این، بعد از این که آدم علیه السلام وارد بهشت شد، سپس الله متعال همسرش حوا علیه السلام را پیدا کرد. وقتی که ابلیس لعین و مردود از بهشت رانده شد و اخراج گردید، آدم علیه السلام در جای آن یعنی در بهشت سکونت پذیر شد، مگر آدم علیه السلام احساس تنهایی میکرد و تنها خودش کسی نیست، چون همسری نداشت که به آن انس بگیرد یا مانوس شود و باعث آرامش وی گردد. ناگهان آدم علیه السلام احساس راحت نمود و خواب کرد. هنگامی که از خوابش بیدار شد بعد از مدتی یا بعد از وقتی چند لحظات خواب بیدار شد، نظرش بر خادم افتید که بالای سرش نشسته است و خداوند متعال این خانم را از بغل چپ آدم علیه السلام آفریده. آدم علیه السلام از او خانم پرسید که من انتی، تو کیستی؟ او گفت که من خانم هستم، یعنی من یک سیاسر و یک زن هستم. آدم علیه السلام پرسید چرا آفریده شدی؟ سبب آفرینش یا سبب تخلیق تو چیست؟ چرا یعنی الله متعال تو را پیدا کرد؟ او زن گفت من را الله متعال پیدا کرد تا باعث آرامشی تو شوم. فرشتگان درباره نام او زن از آدم علیه السلام پرسیدند ما اسمها یا آدم؟ ای آدم علیه السلام نام این زن چیست؟ آدم علیه السلام پاسخ داد، گفت که حوا. فرشته ها گفتن چرا حوا نامیدی؟ نام عزیزه چرا حوا گذاشتی؟ آدم علیه السلام گفت زیرا او از یک زندجان پیدا شده حواء یا ماده حیات هست زندگی، چونکه از یک زنده پیدا شده دی خاطر ای حواء است. و زندگی آدم حواء زندگی اولادهایش تا روز قیامت که می آید. اما این آیت کریمه ولا تقربا هذه الشجره، الله متعال گفت قلنا یا آدم اسکن انت و زوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما، در جنت بخورین و بنوشین و مزه بکنین، ولیکن یک شرط، درختی را مشخص ساخت که نزد این درخت نمی روید، مشخص کرد نزد این درخت معین نمی روید، خوردن دور، بلکه لا ولا تقربا، نزدیک هم رفتن ممنوع است. ولا تقربا هذه الشجره، هذه برای تشخیص و تعیین است و معین ساخت که نزدیک این درخت نروید شما هر دو، آزمایش از طرف پروردگار متعال و امتحان برای آدم علیه السلام. آیا آدم علیه السلام در این امتحان کامیاب می شود یا خیر؟ درباره اصلیت درخت یا درباره ماهیت درخت که درخت که ذکر شد در قرآن ولا تقربا هذه الشجره، در این درخت درباره ماهیت و درباره اصل این درخت اختلاف است که کدام درخت. برخی از مفسرین به این نظرن درختی که آدم علیه السلام را از استفاده آن یا از تناول آن باز داشت یا منع کرد درخت انگور است و این قول یا این تفسیر را سدی یکی از مفسرین است از طریق ابن عباس این را روایت می کند، ولی عموما بالای روایت سدی اعتبار کمتر است در باب تفسیر، چونکه سدی ضعیف است. ولی یهودی ها گمان دارند که مراد از آن درخت درخت گندم است. درباره شجره ممنوعه یا درخت ممنوعه آراء و اقوال زیادی هستند، ولی صحیح آن است که علامه ابن جریر طبری رحمه الله در تفسیر خود ذکر نموده، تفسیر طبری، و او میگوید خداوند متعال آدم علیه السلام و همسرش را از استفاده درخت یا از تناول درخت مخصوص از درختای بهشت مانی شد. درختی را مشخص نمود از درختای بهشت که از آن استفاده نکند و نزدیک آن نرود، نه همه از درختهای بهشت. آدم علیه السلام ممنوع از همه درختهای بهشت نبود، بلکه یک درخت مشخص، ولی آدم و همسرش از آن استفاده نمودند و در اینجا مخالفت حکم پروردگار متعال آمد. اما ما درباره آن درخت یا آن درخت مشخص و معین که در آیت کریمه با آن اشاره شده به گونه ویژه اطلاعی نداریم، یعنی به شکل مخصوص یا به شکل به طور خاص خبر نداریم، اطلاعی نداریم، زیرا نزد بندگان خدا در کتاب الهی و سنت صحیحه پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم دلیل مشخصی وجود ندارد که بگویم فلان درخت بود و فلان نبود. درخت مشخص بود، خداوند را تعیین کرده بود، ولی کدام درخت درباره آن ما علم نداریم و درباره آن ما اطلاعی نداریم. گندم بود، انگور بود، دیگر درخت ها بود، ولی یک درخت ازو ما دلیل مشخصه از دین خداوند یا در کتاب خدا و سنت صحیحه پیغمبر خود علیه الصلاة والسلام نداریم. و در این هم شکی نیست که هدف از درخت مذکور یکی از این درخت های متذکره می باشد، یعنی یا فلان یا فلان و یا فلان. ولی علی رغم تعیین و تشخیص آن ما بگوییم که فلان درخت بود مشخصا و نام هم بگیریم، و این تشخیص یا تعیین یا دانستن ما درباره آن درخت معین که فلانه درخت بود، علم عالم افزایش نمییابد به فهمیدن آن. و در صورت ندانستن یا عدم تعیین و تشخیص، دانش دانشمند کاهش نمییابد، کم نمیشود. اگر ما بدانیم که درخت معین فلان بود، گندم بود یا انگور بود یا فلان بود، علم ما اضافه نمی شود. اگر ندانیم، بگویم یک درخت مشخصی بود ولی ما نمی دانیم چون که دلیل نداریم، از کتاب خدا و سنت صحیحه پیامبر علیه السلام، لذا دانستن ما سبب افزایش علم ما نمی شود و ندانستن ما سبب کاهش علم ما نمی شود یا سبب کاهش علم عالم نمی شود و نه کدام نقصانی در علم ما دارد. لذا بحث درباره درخت که گندم بود و انگور بود و فلان بود و فلان بود که یکقدر سر خود را به درد بیاوریم کدام ضرورتی نیست. اما در این آیت کریمه فاذلهم الشیطان عنها در یک ضمیر است و این ضمیر احتمال است که به طرف بهشت باشد، یعنی فاذلهم الشیطان عنها، شیطان اونها را از در تحریک داد حتی دور کرد از بهشت، آنها از بهشت دور کرد. پس توجیه آیات از این قرار است، شیطان آدم و همسرش را از بهشت دور کرد، از بهشت دور کرد. این فعل اللهم شیطان و آنها از بهشت دور کرد. و ممکن است توجیه دیگری در آیات بکنیم که ضمیر راجع به سوی نزدیکترین مرجعش که عبارت از درخت است میگیریم، میگویم که فضل لهم الشیطان و انها، پس در این صورت توجیه آیات از این قرار است، شیطان بواسطه یا بواسیله وسوسه یا بواسیله این درخت آدم و همسرش را از بهشت دور کرد. به وسیله این درخت آدم و همسرش را از بهشت دور کرد. به این اساس در آیات دیگری می فرماید الله متعال فاخرجهما مما کانا فیه، آدم علیه السلام و همسرش را از نعمتهای جنت چون لباس، رهایشگاه فراخ، روزی خوشگوار و راحت بخش و غیره اشیاء و چیزهای مفید بیرون ساخت. فاخرجهما مما کانا فی، آدم و همسرش را بیرون کرد از آن نعمتهای خوشگوار که عبارت از لباس باشد یا معقولات خوردنی ها باشد، مطعومات یا مشروبات نوشیدنی ها باشد یا راحت و غیره، از این چیزها دور کرد. این نعمت هاییست که انسان در زندگی دنیا و در زندگی آخرت با آن نیازی دارد. لباس هست، رهایشگاه هست یا روزی خوشگوار، لذت بخش، آرامده، این نعمت هاییست که انسان در دنیا هم با آن نیاز دارد و در آخرت نیز به آن نیازی دارد. الله متعال به طور یک امتنان و احسان ذکر میکند که فاخرجهما مما کانا فی. بعد از می فرماید که وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. وقلت که ما گفتم اهبطوا بعضكم لبعض عدو، بیرون شوید و پایین شوید از جنت، برخ شما به برخ دیگری یا بعض شما به بعض دیگری دشمن است. ولکن فی الارض مستقر، و برای شما و برای فایده شما در زمین قرارگاهی است، آرامگاهی است، و متاع و استفاده و مواقع استفاده است الهین تا یک مدت. یعنی در زمین قرارگاه، رزق و روزی این چیزا موجود است، لیکن تاریخ مشخصی از عمر که همیشه و ابدی در زمین نمی باشی. الهین تا یک مدتی، تاریخ مشخصی از عمر که آنم به شکل موقت و مقدار آن متعین است، قسمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که عمر امت من بین 60 الی 70 است. گاهی گاهی به طور استثناء بالاتر می رود، کسی به 80 و 90 و 100 یا بالاتر، اما عموما به شکل عموم او 60 ساله یا 70 ساله است. و باز روز رستاخیز برپا می شود، قیامت قائم می شود، و قیامت هر شخص با موت او شخص قائم می شود. و این قیامت صغرا است، قیامت صغرا است که موت هر شخص با مردن او قائم می شود. قیامتش قائم شد، مرد قیامتش قائم شد. من مات فقط قامت قیامت. اما قیامت کبرا که همه بمیرند و این دنیای موجوده تباه شود و هنوز در انتظار است، نیامده و کی میاد نمیدانیم، نه تاریخ آمدنش خبر داریم، و لکن ایمان داریم که میآید و جزی از ایمان ماست. والیوم الاخر و بالیوم الاخر، اما این را نمیدانیم که کی قایم میشه. بیننده ها و شنونده های عزیز برنامه تفسیر، ای قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، این حکمت هایی که در این آیات موجود است ما از آن بخبر است که الله متعال آدم را در بهشت داخل کرد و همسرش در اونجا بود و راحت بود و باز به یک سبب از اسباب بیرون شد. بیرون شدن آدم سبب آبادی دنیا است. ما میبینیم که امروز تمام ذریه آدم و اولادهای آدم بالای زمین زندگی میکنند، در زمین زندگی میکنند تا مدتی، به طرف از او اشاره است و متاع الهین مستقر لکم فی الارض مستقر، و برای شما در زمین، برای شما لکم، برای ذریه و نسل و اولاد آدم قرارگاهی در زمین است و متاع الهین، و در اینجا استفاده و استفاده جویی برای یک مدت معینی است، نه برای ابدی و دائمی، نه برای ابدی و دائمی. برخی از مفسرین ما که ورات السدی و ابوالعالی و وهب ابن منبی و غیره در اینجا داستان را نقل کردن که آدم علیه ابلیس او رانده شده از بهشت است. پس او چگونه یا چطور وارد بهشت می شود و وسوسه می کند برای آدم و همسرش تا از شجره ممنوعه استفاده بکند یا تناول بکند. در اینجا این مفسرین داستان را نقل کردن عبارت از داستان مار و ابلیس و ماجرای رسیدن ابلیس در بهشت و بداندیشی و وسوسه و تحریک آن و غیره، اینا خبری است از اخبار اسرائیلی، یعنی روایت های بن اسرائیل است. این مفسرین این روایت بن اسرائیلی یا روایت اسرائیلی را نقل کردن که به صورت مفصل انشاءالله در سوره اعراف، در تفسیر سوره اعراف میاد انشاءالله، در اونجا ذکر میکنیم که چونکه ارتباط در اونجا قوی تر دارد که میگویند ابلیس داخل دهن مار شد. وقتی که مار در جنت داخل شد و بعدی هم در جنت داخل شد و بعد وسوسه کرد برای آدم و همسرش، حتی که اونها از درخت ممنوع استفاده کردن و سبب بیرون شدنشان از بهشت بریف. اگر ما لحظه بپذیریم و بگویم که بهشتی که آدم علیه السلام از اون بیرون کرده شده در آسمان است، طوری که نظر اکثر قاطع علما است، قبلا ذکر کردم، پس پرسش این است که ابلیس چگونه وارد بهشت شد؟ علی رغم این که او رانده شده بود از بهشت. و من گفتم که تفصیل این در سوره اعراف می آید. بعد هم جمهور مفسرین به این پرسش پاسخ داده، اونا می گن که خداوند متعال به گونه رسمی و به صورت تکریم از وارد شدن ابلیس در بهشت منع کرد، که ابلیس محترمانه و به شکل و با جواز و با جواز از طرف پروردگار وارد بهشت شده نمیتواند، که نباید وارد بهشت شود، که این نوع از تکریم برای وی بود. اما به صورت پنهان و یا از راستای دزدی و یا به طریقه و صورت ذلت آمیز ممنون نیست گاهی داخل می شود، مثل شیاطین از رفتن به مجلس ملائکه بازداشت شد، منع شد، باز کرده شد که نروه، لیکن دزدی می رفت، گاهی شهاب ثاقب اونا را گیر می کرد و می زد و گاهی اگان خبری را دزدی می کرد. بنان برخی از مفسرین می گوید طوری که در تورات است، ابلیس در دهن مار وارد گردید و به وسیله آن وارد بهشت شد و باز تحریک وسوسه خود را به خاطر بیرون کردن آدم آغاز نمود. اما برخی دیگر از مفسرین به این نظرن احتمال دارد که وی با بداندیشی و فعالیت تحریک آمیز خود از خارج دروازه بهشت انجام داده باشد، یعنی او بداندیشی و فعالیت تحریک آمیز خود را از بیرون دروازه بهشت انجام داده باشد. ای همه خیالات است. زمحشری یکی از مفسرین است و میگوید احتمالا ابلیس فعالیت تحریک‌آمیز خود یا بداندیشی خود را در حال انجام میداد که وی در زمین و آدم علیه السلام و همسرش در آسمان بود. به هر حال این حرفهایی است که مشکل است با آن باور کرد، چونکه چیزی که درباره آن نص قطعی نباشد و دلیل از قرآن و سنت صحیحه پیامبر گرامی اسلام علیه السلام نداشته باشیم، تا تنا این را ما یک تخمین میگوییم و یا یک اجتهاد میگوییم، ولی اعتماد کرده نمیتوانیم. هر کس نظر با ایدیا یا نظر با ادعال و با فهم خود چنین تفسیر میکنه. امام قرطبی رحمه الله در ارتباط مارها و قتل آنها احادیثی را نقل کرده، صحت و ضعف آن را به گونه بهتر بیان نموده که نهایت سودمند است. و همه این بحث ها انشاءالله در تفسیر سوره اعراف می آید. بعد از الله متعال می فرماید فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. کلمات فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیه السلام کلماتی چندی را از پروردگار خود، از جانب پروردگار خود دریافت کرد. فتاب علیه، الله متعال توبه آدم علیه السلام را پذیرفت که عبارت از استفاده از درخت ممنوعه بود. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً و بدون شک الله متعال تنها اوست التواب قبول کننده توبه، الرحیم مهربان. کلماتی که بگونه مبهم در اینجا ذکر شده، من ربی کلمات، چند کلمات مبهم است، ولی تفسیر این کلمات در آیات دیگر الله متعال ذکر میکند. قالا، آدم و همسرش گفتن ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اینا اردو گفتن که پروردگار ما ظلمنا انفسنا، ما بر نفس خویش ظلم نمودیم. وان لم تغفر لنا، اگر تو برای ما مغفرت نکنی و برای ما رحم نکنی، مهربانی نکنی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البته ما از جمله زیانیان و توانکاران می شویم، زیانکاران می شویم، متوانی می شویم. آدم علیه السلام زمانی که مرتکب خطا شد گفت پروردگارم اگر من توبه کنم و حالت خود را درست نمایم پس چی خواهد شد؟ خداوند متعال برایش گفت در آن وقت را وارد بهشت میکنم. لذا مراد از کلمات همین گفت و شنید است که میان آدم و رب کائنات و پروردگار متعال بود، که آدم پرسان میکرد که اگر من توبه بکنم و حال خود را درست نمایم پس پاداش من چی است؟ الله متعال که اگر چنین کاری صورت بگیرد از تو و انجام شود پس نتیجهش ورود بهشت است که ما تو را وارد بهشت می سازم. این کلمات است که الله متعال به طرف آن در این آیت اشاره نمود. فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیه السلام از طرف پروردگار خود کلمات چندی را دریافت کرد. فتاب علیه، الله متعال توبه او را پذیرفت. انه هو التواب الرحیم، ای گفت شنید همان کلمات است که آدم گفت که چی من توبه کنم و حالت خود را درست نمیم چی پاداشی دارم و چی میشود چی خواهد شد؟ الله متعال گفت که گناه خطایت عفو معاف میشود و تو وارد بهشت میشن. یه از طرف پروردگار. دوم، یکی از مفسرین است به نام مجاهد، امام مجاهد رحمه الله میگوید کلماتی که ذکر شده یا کلمات مذکوره را با این الفاظ تعبیر میکند. مجاهد رحمه الله کلمات را با این الفاظ تفسیر میکند و تعبیر میکند و میگوید كلمات عبارة از این جمله هست. اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي انك خير الغافرين. مجاهد رحمه الله میره مراد از کلمات این کلمات است. اللهم لا اله الا انت، یا الله غیر از تو هیچ الهی معبود برحقی نیست. سبحانك وبحمدك، تو پاک هستی از هر عیبی و هر کمی و نقص. و به حمدک و ستایش تو را بیان میکنیم، حمد و ثنای تو را. ربی پروردگار ما، اینی ظلمت نفسی، من بر نفس خود نقصان کردم، زیان کردم، ظلم کردم. فاغفر لی، برای من مرا بیامردان، گناه خطای مرا بیامردان. انك خير الغافرين، يقينا تو بهترین مغفرت کننده هستی، بهترین غافرین است. همچنین اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك ربي اني ظلمت نفسي فارحمني. یه جمله اضافه، فارحمني پس ما را رحم کن. انك خير الراحمين، يقينا تو بهترین و برترین رحم کننده هستی. اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك ربي اني ظلمت نفسي فتب علي. توبه ما رب فذر. انك انت التواب الرحيم، يقينا انت تواب است. تواب معنى زياده قبول كننده توبه. الرحيم مهربان است، مهربان است. بعد در اخر ايات الله متعال فرمود که در آیت کلمات من ربی فتاب علیه انه، من ربی کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، انه هو التواب الرحیم. و این قول که انه هو التواب الرحیم، چون خداوند توبه کننده را میپذیرد، طوری که در این جای در جای دیگری از قرآن کریم میفرماید: الم يعلموا ان الله يقبل التوبه عن عباده. آیا نمیدانند اینها که یقینا پروردگار متعال توبه را میپذیرد از بندگان خود، یا از بندگان خود توبهش را میپذیرد؟ الم يعلموا، آیا نمیدانند مردمان، ان الله يقبل التوبه عن عباده، یقینا الله متعال میپذیرد توبه کننده ها را از بندگان خود، از بندگان خود. همچنین قول خداوند جل جلاله در آیت دیگری: و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، و کسی که گناه میکند یا اینکه بدی را انجام میدهد، او یظلم نفسه، یا بر نفس خود ظلم میکند، او یظلم نفسه، ثم یستغفر الله، بعد از او از الله مغفرت میخواهد برای خطای خود، یجید الله غفور الرحیم، و الله را غفور الرحیم میابد. الله غفور هم است و رحیم هم است. آیتهای دیگر مانند آیتهای فوق ذکر که تلاوت کردم واضح میسازد که خداوند متعال آمرزنده گناه است، و به اساس لطف و مهربانی خود بر بندگانش توبه ایشان را میپذیرد. لا اله الا هو التواب الرحیم، جز پروردگار تواب الرحیم وجودی ندارد. توبه پذیر تنها پروردگار، و مهربانم تنها پروردگار، مهربان مشفق. قل نهبطوا منا جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. در دو آیت آخر درس الله متعال آدم و همسرش را درباره چیزی که از آن نگران بود آگاه ساخت. الله متعال نگران بود که شیطان اینا را از جنت یا بهشت برین بیرون نسازد. و در باره از این آدم را آگاه ساخته بود، گفته بود که شیطان ابلیس دشمن است. زمانی که ابلیس ایشان را از بهشت برین بیرون ساخت و با وسیله درخت و وسوسه و تحریکش اینا را بیرون کرد، و در اینجا میگوید که الله متعال که وقتی که بیرون شد، طبعا فطرتا اولادهایشان بیرون می آید. مراد از ذریه آدم هم بیرون می شود. نزول کتاب ها و بعثت پیغمبران و رسولان است. چنانچه مفسر قرآن ابو العالی رحمه الله میگوید تابعی است که در این آیت کریمه قل نهبطوا منها جميعا، الله متعال من گفتم اهبطوا منها جميعا، همگی یکسر پایین شوید از جنت. فاما یاتینکم منی هدا، پس از دو صورت خالی نیست، پس میآید نزد شما از طرف من هدا هدایت، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، پس کسی که هدایت را پیروی بکند و مطابقت هدایت بکند فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و نه خوف دارد و نه غمگین میشه. صورت دومی است که هدایت از طرف پروردگار نیاید. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، و کسانی که کفر ورزیدن و تکذیب کردن معجزات آیات الهی را، اولئک اصحاب النار، اینا باشندگان جهنم هستند، هم فیها خالدون، برای ابد الاباد و همیش در جهنم باقی میمانند. و در اینجا ذکر می شود که مراد از الهدا که بیاید فاما یاتینکم منی هدا، و در اینجا مراد از الهدا پیغمبران، رسولان، معجزات و بیان واضح است. یعنی میاد نزد از منی هدا، ممکن است هدایت پیغمبران و رسولان است، یا معجزات بینات است، یا نشانه های واضح است و دلائل روشن که سبب هدایت او می شود. و برخی دیگر مراد از هدایت پیغمبر گرامی اسلام علیه السلام را گرفتند یا می دانند و می گویند فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس یا می آید نزد شما هدایتی از طرف ما، یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. و برخی دیگر مراد از آن قرآن را می دانند و می گویند فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس می آید نزد شما هدایتی از طرف ما، عبارت از قرآن، و قرآن هم هدایت و نبی هم هدایت است. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، و نبی صلی الله علیه وسلم صفتش چیست؟ هادی، هادی است، هدایت دهنده، هدایت دهنده. پس این دو قول صحیح تر به نظر می خورد و هر دو احتمال دارد که اما یاتینکم منی هدن، هدن مراد از قرآن یا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم است. پس کسی که کتاب های آسمانی پیغمبران و رسولان را بگونه الگو و بگونه اسوه پیروی کند، فلا خوف علیهم، پس و خوف درباره مستقبل خود که عبارت از امور آخرت است نگران نمی باشد، ولا هم یحزنون، و نه هراسی دارن و نه درباره اموری که از وی فوت شده یا به دست نامده و جزی از ماضی گردیده غمگین است. ولا هم یحزنون، نه درباره مستقبل نگرانی و هراسی دارن و نه در اموری که فوت شده و از دست رفته نتوانسته به دست بیاورد اونها غمگین است، غمگین هم نمیشه. چنانچه در سوره طه اللہ متعال میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. اثر ما ہدایت میں آیا پس کس کی ہدایت را پیروی بکنت فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ میں شوت نہ وہ بدبخت میں شوت. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گویا در دنیا گمراہ میں شوت و در آخرت بدبخت میں شوت. قسم کی در این آیت کریمہ در اینجا میں فرماید ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، و کسی که از ذکر من اعراض میکند، از کتاب من، از نبی پیغمبر من، از دین من، فإن له معیشتا ضنکا، پس برای از او زندگی نهایت تنگ و سخت است در دنیا. و نحشره یوم القیامت اعمی، روز قیامت به صورت نابینا اونا را ما حشر میکنیم نابینا. چنانچه در اینجا میفرماید والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. و کسانی که کفر ورزیدن و حق را پوشاندن و کذبوا بآیاتنا، معجزات و آیات های ما را تکذیب کردن و دروغ شمردن، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا کسانی هستند که همیشه و ابد الآباد در جهنم باقی میمانند و هستند. پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید، قسمی که در صحیح مسلم روایت هستند، اما اهل النار الذين هم اهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. جهنمیا در جهنم که اونا باشنده های اصلی جهنم هستند، لا يموتون فيها، نه میمیرند در جهنم، ولا يحيون، و نه زنده میباشند. بین الموت والحیات، بین زندگی و مرگ. ولكن اقوام ها در جهنم، یک گروه دیگری هم وجود دارد که اونها در جهنم داخل شدن به سبب گناه و معصیتشان. اماتتهم اماتتا، اونا الله متعال اونا را میمیراند، حتی اذا صاروا فهما اذن في الشفاعه، تا اینکه اونا مانند زغال سیاه میشوند، میسوزند مثل زغال، یک قطعی از زغال میشوند. او دیده فی شفاعتی، در اون صورت برای شفاعتگران اجازه داده میشود که بفرمایید شما اگر اجازه شفاعت میکنیم بفرمایید شفاعت بکنیم. در وقت شفاعت کبرا برای پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم، یا شفاعت شفاعتگران مثل شهدا است، قرای قرآن است، قاریان قرآن، یا اطفالی که در خردی وفات کردن، اینها با شفاعت میکنن. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.